درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز جمعه است و اول ماه مارس. در روزهای جمعه مدت یک ساعت و نیم خدمت شما هستم. امشب بسیار خوشحالم و مفتخرم که در خدمت دوست فاضل و بزرگوار آقای موری هستم. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ بخوانم خدمتتون، طبق معمول غزل کوتاه اما بسیار نامدار، و بعد خدمت آقای موری هستیم و به اتفاق سخن خواهیم گفت. میفرماید: در ازل پرتو به حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه‌ای کرد رخ دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل میخواست که از اون شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان بر هم زد. مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. دیگران قرعه قسمت همه بر عیش زدند، دل غم دیده ما بود که هم بر غم زد. جان الوا هوس چاه زنخدان تو داشت، دست در حلقه اون زلف خمندر خم زد. حافظ اون روز طرب نامه عشق تو نوشت، که قلم بر سر اسباب دل خرم زد. دل ما که بسیار خرم است آقای موری. درود بر شما، بسیار خوشحالم که تشریف آوردید، در خدمتتون هستم.
درود بر شما و سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان گرامی. مسلمان من نمیشناسن، برای اینکه بار اول یا دومه که در این تلویزیون ظاهر میشم. اولین باره که در برنامه شما محبت فرمودین،
اختیار دارید
منو دعوت کردین. بسیار بسیار ممنونم،
خواهش میکنم.
خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم.
قربون شما.
ما 19 سالی که در خدمت
اختیاره 19 سال من در خدمت شما
هستم. اختیار از سال آقای مشیری جان. اولین بار من شما رو میدونین کجا دیدم؟
یاد بفرمایید.
من با آقای انوری،
خدا رحمت کنه آقای انوری،
من با آقای انوری بودم. آمدیم به یک رستورانی، گفتن اینجا رستوران آقای تهرانیه.
بله بله،
که اشتباه نکنم. بعد دیدم اونجا همه دوستانه با هم رفتار میکنن. آقای تاکستانی بودن.
بله بله بله، خدا رحمتشون کنه.
موسیقیدان معروف.
بله.
و بعد آقای مشیری بودن که یه تار دستشون بود، تار میزدن و بعد گفتن من دارم این تار رو درستش میکنم،
کوکش میکنم.
و بعد من فهمیدم که آقای مشیری تار میسازن اصلا. و در واقع آقای تاکستانی هم آمده بودن تارشون بدن به شما درست کنید.
بله کاری داشتم من. بله آقای تاکستانی.
این اولین بار بود. بر صورت دومین بار در منزل یکی از
خانم سرشار،
خانم سرشار بود. بله دعوت کردن از ما، از آقای دائمی هم.
بله 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 بله، آقای زکایی بودن، شما تشریف داشتید. بله دفعه دوم
برادر شما موسی.
بله بله،
من خیلی لذت بردم از مصاحبت با ایشان.
بزرگواری
و همچنین خود شما. ولی اون زمان هنوز من پی نبرده بودم که مشیری کیست و چیست. تا اینکه مصاحبه های شما با برنامه آقای دائمی در رادیو صدای ایران آغاز شد.
بله پنجشنبه ها بود.
پنجشنبه ها.
بله.
من یه دفعه رادیو رو باز کردم، دیدم یک کسی داره فرق بین مبالغه، غلو
و اغراق
و اغراق رو میگه. بودم این کیه که از من بیشتر میدونه. خوب گوش کردم، آقای مشیری هست. در این اصل آقای مشیری به نظرم برنامه ساز رو صدا کردن، معلوم شد برنامه ساز به نظرم آمد که در استودیو نیست.
بله.
و از فرصت استفاده کردن رفتن چای بخورن.
بله بله.
و روی من اون موقع برنامه داشتم در رادیو صدای ایران، به فکرم رسید که از اطلاعات آقای مشیری در برنامه خودم استفاده کنم، چون یک برنامه سیاسی فرهنگی بود.
بله.
با آقای مشیری صحبت کردم یه روز در راهروی رادیو، در حالی که قهوه دستشون بود داشتن میل می‌کردن. آقای مشیری من پیشنهاد میکنم که بیاین تو برنامه من و درباره حمله اعراب به ایران
بله
و نتایج صحبت بکنین، چون کمر تاریخ ایران در اونجا شکسته.
بله این عبارت شما بود.
این عبارت رو من یادم که خدمتتون گفتم و من با آقای دائمی هم صحبت میکنم، از ایشون هم اجازه میگیرم که میهمان برنامهشون رو دعوت کنم به برنامه. و این شد که آقای مشیری هر هفته به حال زینت بخش اندیشه هایی شدند که در برنامه من رد و بدل میشه.
اختیار دارید آقای مهری. خدمت شما عرض میکنم برنامه آقای مهری به نظر من و بسیاری از شما که ایشون رو سالهاست میشناسید، حالا در واقع ایشون از سر خضوع فرمودن ما رو نمیشناسید، فکر میکنم کسی نباشه آقای مهری نشناسه، برنامه ایشون پر پرستیج ترین برنامه ها بود و واقعا افتخاری بود که من خدمت ایشون باشم. و یکی دیگر از مواهبی که نصیب من شد این است که راجع به مطالب بسیار من مطالعه میکردم و آماده میشدم و بسیار خوش میگذشت روزگاری که من میامدم خدمت شما از سانتا مونیکا، به اتفاق میرفتیم رادیو و بعد باز میگشتیم، اون گپ و گفتهای دوستانه خیلی خیلی شیرین بسیار جالب بود.
برنامه در ساعت 12 به پایان میرسید.
بله
ولی ما که 12 نمیرفتیم خونه، تازه تلفن های شنوندگان شروع میشد تا بعضی وقتا 2 ساعت 1 ساعت 2 ساعت منم نشسته بودم گوش میکردم. آقای مشیری هم رو صدا گذاشته بودن، صدای شنوندگان هم من میشنیدم که چی میگفتن اینا. یکیشون داشت مشیری رو تحریک میکرد که تو برنامه تاریخ بود، تحقیق میکرد که درباره پهلوی ها چرا صحبت نمیکنی؟
چرا صحبت نمیکنی؟
و من فهمیدم که ایشون یه قصدی داره، میخواد به حال آقای مشیری که بعدها در برنامه های خودشون در این زمینه صحبت کردن، نظراتشون رو گفتن.
بله.
بر روی تازه ما ساعت 1 و 2 که از رادیو برمیگشتیم، جلوی در خونه ما شاید 1 ساعت 2 ساعت با هم گپ و گفت داشتیم.
بله
این است که شبای بسیار خوبی بود.
بله برای من خیلی
رفتنم اون بستنی فروشی اسمش چی بود که شما بر ما بستنی میخریدی؟
بهش میگن 32 فلیور.
آره بعد
اسمش یادم رفت. خیلی مشهوره.
خیلی مشهوره.
بله.
آره.
خیلی خیلی خوش آمد آقای موری. خیلی مرحمت کرد.
شبای خوبی بود و دوران خوبی بود.
بله واقعا دوران خیلی خوبی بود.
دوران فکرم 10 سال ازش گذشت که شما یه روز اومدین گفتیم میخوام برم هند.
بله.
گفتم هند میخوای بری چیکار؟ گفتین میخوام برم کتاب بنویسم.
بله.
مگه اینجا نمیشه بنویسین؟ گفتن نه. داستانش خودت.
و در اونجا خدمت شما عرض کنم که کامبیزم هست، من از کامبیزم خیلی خیلی ممنونم به بسیاری جهات و امشب که آمدن در واقع زحمت کشیدن.
آقای سالکی.
بله جناب سالکی. خدمت شما عرض کنم که یک روز من گفتم که آقای مهری من اینجا هستم، لطفاً اشاره به این که من کجا هستم نفرمایید. شما فرمودید خب از اونجا تا دهلی چقدر راه هست؟ بسیاری مواقع شد کامبیز جان که من مثلا رانندگی میکردم به طرف، فرض کنید که دالاس، چهارشنبه شب بود و من آقا مهری زنگ میزدن که برنامه، گفتم در راه هستم، بعد میامدم کنار در یک گس استیشنی یک جایی پارک میکردم و با آقا مهری صحبت میکردم. اونجا هم یک سرهنگی بود که تلفن داشت، ما بالا بودیم یا آقای سرهنگی بود پایین که اون تلفن داشت که من میامدم با شما از اونجا از دهلی جیپور با شما صحبت میکرد. از بعد مدت ها من خواهش میکردم آقای مهری مقالات شما رو من بعضش خوندم، شما مرحمت کنید و یک کتابی بس مرتب عرض کنم که از سر در واقع کوچک نفسی به قول قدما و خضوع میفرمودن که آقا کتاب حالا وقتش نیست و چنین نیست و چنان نیست. و بعد این دو کتاب شما آقای مهری که به دست من رسید و همت هموطنانم معرفی کردم، این 120 روایت و 100 مقاله، تا اونجایی که من دیدم در واقع اکثر علایق ادبی و فلسفی شما رو من در اینجا دیدم. دیدم به نیچه علاقه داشتید، در باب نیچه هست، به شوپنهاور علاقه من بودی، اینجا هست مولانا و معلم شما آقای دکتر، بفرمایید
دکتر هوشیار.
دکتر هوشیار بسیار بسیار مقالات جالب و جذابی است و اینا حاصل مقالات قبلی بوده شما جمع آوری کردید نیست؟
بله. این و جمع این مقالات که البته هنوزم خیلی هست،
بله،
طی 30 سال گذشته نوشته شده.
بله بله، بسیار بسیار جالب بود. دیدم که نثر متین و زیبا اینجا، من به ترتیب از نیچه اینجا من شروع کردم و اجازه بدید یه بخشهایی از این کتاب شما رو ما بخوانیم.
خیلی محبت می‌فرمایید آقای
مشیری. اختیار داری قربان. ببین این نیچه از اون شخصیت‌هایی است که منم خیلی بهش علاقه‌مند هستم آقای موری. یعنی یک مردی است که مرد فوق‌العاده است. اینجا در صفحه عرض کنم 266 صد مقاله این نثر آقای مهری است. این ارزش ها چیست؟ نیچه در پاسخ میگوید اون چه از ضعف و فتور و زبونی و جبن مایه بگیرد بد است و اون چه از توانایی و نیرو و دلیری و شهامت سرچشمه داشته باشد خوب است. این است ماحصل کلام نیچه در باب اخلاق. میگوید هدف تواناتر شدن است. ضعیف در کشاکش هستی پای مال اقویا می شود. باید خطرناک زندگی کرد، باید به سلامت تن بها داد و از زندگی یک شادی بزرگ پدید آورد. زندگی باید سراسر شور و جشن باشد، یا شور جشن باشد. از اینجاست که نیچه ابرمرد را در افق آرزوهایش نشان می‌دهد. میگوید انسان موجودی است که باید تعالی یابد و دمی از تعالی یافتن باز نایستد و مرحله مرحله به جای قدم نهد که بتواند ابرمرد را بسازد. میگوید ما همه باید پلی باشیم برای عبور ابرمرد و آنگاه میگوید برگزیدگان سرنوشت ملت‌ها را تعیین می‌کنند. آنون جهان را برای ظهور ابرمرد آماده می‌سازند. ابرمرد واژه‌ای است که نیچه ساخته است و در تعریف آن می‌گوید ابرمرد انسان برتری نیست که ساخته می‌شود تا ارزش‌های دوینی خلق کند. اینجا در دنبال جواب خیلی جالبی است در باب اونهایی که گفتن نیچه زمینه بروز هیتلر را در واقع ایجاد کرده و این جواب که این یک احوال شاعرانه بوده چه این و چنان. یک باب یک کم در باب این مقاله صحبت کنیم. خیلی مقاله جالبی است آقای موری.
میدونم صحبت کنم.
بله بله، خیلی 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 شما دیدم همیشه به نیچه علاقمند هستین و این نقل قول های میکنید.
ببینید به نظر من اون شخصیت ها یا تئوریسین هایی که پیرامون هیتلر بودن از اون چه نیچه نوشته سوء استفاده کردن.
بله.
به خصوص که خواهر نیچه به نام خانم فورستر،
بله،
فورستر نیچه، ایشون از اعضای حزب نازی بود و به هیتلر هم نزدیک بود.
خواهر ایشون.
بله، در نتیجه طبیعی است که به گونه ای خود خواهر هم اجازه میداد که حزب و تئوریسین های حزب از اندیشه های نیچه استفاده کنند و به حال نیچه رو بکشند به راه نازیسم. ولی اونهایی که درباره نیچه بسیار نوشتند و بسیار خواندند، به خصوص فرانسوی ها، اینها همه این مطلب رو تکذیب میکنند و نیچه رو یکی از اندیشگران نوین، یکی از ناقدان بزرگ مسیحیت.
بله 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 بله. و جالب اینجاست که این اتحادیه اروپا رو نیچه پیش بینی کرده.
بله،
که گفته است این کشورها واسه متهم بشن. عجیب، شگفت شگفت انگیزه نیچه.
بله، اولا واقعا شگفت انگیزه به دلیل اینکه چنین شخصیتی که در بسیاری از جاها از جنگاوران ستایش میکنه،
بله،
خودش ضد میلیتاریسم بوده.
بله بله،
رسما میگه.
بله،
و میگه برای گذار از دوران میلیتاریسم باید اتحاد و وحدت اروپا به وجود بیاد.
بله بله،
شما هر تاریخی که درباره وحدت اروپا بخوانید عکس نیچه و دو سه نفر دیگر از اندیشگران که در این باب سخن گفتن در اونجا میبینید.
شگفت انگیزه. بله بله. خب ما میدونیم که در واقع فیلسوف آقای هیتلر روزنبرگ بوده نه نیچه.
بله روزنبرگ این سو استفاده رو میکنه.
بله با این در واقع اندیشه های خطرناک در واقع نجات پرستانه.
در ضمن فرمودین روزنبرگ، یادم آمد که در برنامه رادیوییتون شاید بیش از یک سال درباره جنگ دوم
بله بله
برآمد یعنی ظهور هیتلر
بله بله
گفتیم و درباره روزنبرگ
بله بله
و دیگران
بله بله داستانی
دو سال هم درباره موسیقی ایرانی
بله موسیقی ایرانی فکر میکنم اون
هموطن کاش که اونها نواراش باش
نواراش هست آماره
شما دارین
فکر میکنم داشته خود شما به من دادین و در یک جای نگهداری میشه. بعضی اوقات من به این نوارا که یکی دو بار اتفاق افتاده گوش کردم، خیلی برای من جالب بود چون مطالبی که اون روز میدونستم شاید امروز ندارم، به جهت اینکه خیلی دقیق مطالعه میکردم که در خدمت شما خجل نشیم.
من یادم آقای مشیری شما وقتی با هم از راه میرسیدیم، من میرفتم بخش اول برنامه را اجرا کنم، شما مشغول مطالعه میشدیم و یکی از کتابهایی که یعنی مجموعهی که بسیار بسیار مورد علاقتون بود تاریخ طبری بود.
بله بله بله.
و چون مسائل حمله اعراب و اینها
بله 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 همینجوره،
از این کتاب نکاتی میآوردید که تا اون زمان برای ما ناشنوده بود.
بله بله بله.
و به همین دلیل بود که در حقیقت اون چه هم درباره اسلام از این کتاب استخراج کردید بسیار مورد توجه هست.
و عجب است که آقای مرید اون آقای روشن که کتاب رو تصحیح، میدونید دو نفر تاریخنامه طبری و تصحیح مرحوم ملک شهرا و اخیراً آقای روشن، اینا مانده بود اونجا، یعنی کسی توجهی به خریدش نکرده بود. اینها حدود 400 دورش رو که ما آوردیم اینجا و در اختیار هموطنان گذاشتیم و در ایران هم نایاب شد. تاریخ نامه
بعد از اینکه در مورد تاریخ
بله 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 بله. و ملایان میگویند که این تاریخ جعلی است. خیلی خنده آوره این داستان. اتفاقا با یک مرد خیلی محترم حجت الاسلامی میگم مأخذش غلطه، تاریخ طبری به درد نمیخوره و شنین و سنی بوده.
حجت الاسلامی که در برنامه افق صدای آمریکا
بله صحبت بله در حالی که مهمترین مورخان اسلام
علی حسابش رسید اینا
خب اسم چاری هم نداشتیم. عرض کنم که 3 دقیقه من نگاه کردم در برنامه، عرض کنم که سخن خیلی جالبی که من اونجا از زبانم در آمد این است که بیشتر از هزار سال است که دانشمندان بزرگ اسلام، علمای بزرگ، خواستم جواب آقایون بدن، اینا زیر بار نرفت. حالا بنده با 3 دقیقه چگونه جواب آقا رو بدم؟ بله اینجا من میخوندم آقای مهری گرامی، ولی یه خواهش
من ببخشید معذرت میگه
خواهش
نکته رو در 100 مقاله و در 120 روایت هر دو کتاب به نظرم 6 مقاله درباره نیچه باشه.
دو تاشو من دیدم، به خصوص اینکه در خصوص نیچه است و بعد تحلیل های بعدی بسیار بسیار زیبا.
آقای مشیری من وقتی 17 18 سالم بود یک کتابی خواندم به نام زندگی موسولینی.
بله.
نوشته آقای شفای معروف، ترجمه
بله بله بله.
ترجمه‌اش بود. بعدم ترجمه نکرده بود. در 18 سالگی ترجمهش کرده
شیرانی شفا.
بله من بیش خودم بودم چطور من در 18 سالگی نمیتونم چیزی ترجمه کنم. شروع کردم. حالا بله من سال اول دانشکدم یادم میادش که برخوردم به یک مقالهی به نام چگونه چنین گفت زرتشت هستی گرفت وجود یافت.
بله بله در اینجا هست. بله بله
اینو در 18 سالگی ترجمه کردم. حالا کجا ترجمهش کردم؟ چون خونمون شلوغ بود، خونه بچه داری بود و اینا سر صدا بود، من شبا میرفتم توی خیابونی که یه طرف شهربانی بود اون طرفش هم وزارت خارجه بود، نمیدونم اسمش چیه، اونجا خلوت بود، درختان بلند و به هر حال میشستم اونجا کنار روی جدول خیابان و ترجمه میکرد. این ترجمه مال اون دوره است.
عجب.
درست مال 18 سالگی می.
عجب.
فقط 2-3 کلمش عوض کردم.
بسیار بسیار زیبا و متین، بسیار بسیار جالب. بله.
بله.
بله ما بچه بودیم از رادیو یه برنامه پخش میشد. یه خورده دراماتایز میکردن مثل دیکلما و اینها، مرحوم شفا ترجمه میکرد. خیلی خیلی ما بچه بودیم.
حالا جالب آقای مشیری بعدها من به عنوان روزنامه‌نگار با آقای شفا آشنا شدم. میرفتم دفترشون گاهی مثلا یه مصاحبه های چیزی میکردم، حالا یادم نیست، چون ایشون کارش در روزنامه اطلاعات شروع شده بود، یعنی اطلاعات ماهانه، بلکه ما بیگانه نبودیم با هم. یه دفعه صحبت از ترجمه موسولینی کردم، زیل تیترش هم نوشته بود من از زندگی خود شاهکاری خواهم ساخت.
موسولینی
حال چه شاهکاری ساخت دیدین که با اسپا آویزونش کرد.
بله اسپا چه شاهکاری، بله
در کنار مشهورش.
بله بله
حضورتون عرض کنم که به ایشون گفتم که شما یه همچی کتاب هم دید، گفت صداشو در نیار.
عجب
آره دی، خیلی بد بود دیگه.
بعد اون بعد از اون جریانات موسولینی به دار کشیدن و چه شاهکاری
صداشو در نیار.
یه چیز عجیب در تاریخ جنگ دوم که بنده بهش نرسیدم، این علاقه مفرط و احترام خارق‌العاده هیتلر است برای موسولینی، در حالی که ژنرالا میخندیدن. این موسولینی چیزی نداشت، ارزش جنگی هم نداشت، ژنرالی هم نداشت، نمیدونم صنعت نظامی نداشت، ولی بیچون معلمش بود در فاشیست من فکر میکنم
ایتالیاس سوریه اون زمان هیتلر بود.
درود بر شما، دمتون گرم، خیلی خیلی سخن درست فرمودید. درسته
اون زمان اگر خاطرتون باشه یه بار چریکا دزدیدنش.
بله بله
چریکای ایتالیایی بله دزدیدنش. بله بله اواخر جنگ بود، هیتلر نیروهای امنیتی خودش رو
اسکورز نیست سرهنگ اسکورز دیده فرستاد. بله با اینجوری از کوها آوردنش.
بله
یکی از شاهکارهای چیز بوده، شاهکارهای مأمورین مربوطه بله بالاتر خطر. بله گفت اینقدر سنگین بودین که وقتی این هواپیما سوار شد میخوان فرار کنین، بلند نمیشد این هواپیما. خود اسکورزی در تاریخ زندگیش نوشته که ما وقتی رفتیم نیروها رو خونسا کردیم و موسولینی رو آوردیم، این ماشاءالله شکمی داشت و اونجا سنگلاخ بود، این سر کوه بود، واسه این بلند شیم هواپیما من میترسیدم که این بلند نشه با وجود این وزنه که اینجا گذاشتیم برش کردن. اتفاقا درست همون روزی بوده که عرض میشود که اون بمب رو زیر میز هیتلر گذاشته، به همون روز اشتافنبرگ که بمب رو گذاشت، پنج بعد از اون دیدار با موسولینی بوده و آوردن موسولینی رو. عکسی هست که داره به اتاق نگاه میکنه با یه ترسی که این شده اینجا اونجوری. داستان خیلی جالب
آقای مشیری، این کتاب شما که محصول و ارمغان سفرتون به هنده، یعنی از آتن تا هیروشیما.
بله
خب خیلی گرفت و
بله بله
یکی از شنوندگان رادیو صدای ایران هم اخیراً به من زنگ زدن این کتابو خواستن.
بله نداریم.
من گفتم من ندارم مگه اینکه از آقای مشیری بگیرم، ولی به هر حال اون کتاب گرفت.
بله
به دلیل نثر روانش و داستان شیرینی که تعریف کرده بودین و
بله
اطلاعاتی که درباره جنگ دوم هم من فکر می‌کنم اگه چنین کاری بکنی البته 10 برابر اون کتاب
بله
خواهد شد.
بله
حسنه اگه داشته باشیم.
بله داستان بزرگترین داستان تاریخ بشر، حماسی ترین وقایع جنگ دوم بوده، بهترین مغزها، بیشترین اختراع، خیلی داستان بزرگ بوده، جنبه های در واقع حماسیش و جنبه های تراژدی انسانی خارق العاده است. اون کتاب از جنشان به همین جهت این بود که در واقع یکی از جهاتش که در زبان پارسی من هرچی گشتم هیچ مأخذی ندیدم از این داستان بزرگ، داستان خارق العاده بود این داستان. و
بله هموطنان
بله هموطنان اقبال کردن نسبت به اون کتاب.
من آقای مشیر دلم میخوادش این مقاله 18 سالگی رو پیدا کنم.
پیدا کنم ازم بخونیم.
حالا پیدا میکنم شما بفرمایید.
بله من شنیدم که دریا بندری هم سن خیلی کمی داشته وقتی تاریخ فلسفه برتران راسل رو
ترجمه
20-22 بوده. خیلی خیلی ترجمه روانی است.
خیلی جالبه.
بله اون مقاله بله اول رو شما پیدا کنید تا منم اون چند مطلب اینجا من یکی در باب بله 120 روایت، یکی روانشناسی قساوت پیشگان، روانشناسی آخوندهاست اینجا خیلی خیلی جا پیدا نشد. یکی
نه پیدا شد.
عرض کنم این از زبان گویا یک خبرنگار گویا فرانسوی باشه اگه خطا نکنم. بله فرانسوی نوشتید که زورگویان از ترس زور میگویند و میدانند اگر دست از زورگویی بردارن ترس بر اونها غلبه خواهد کرد. اونها میترسانند تا نترسند و میکشند تا کشته نشوند. اگر خرد نکنن خرد میشوند. یک روزنامه‌نگار فرانسوی در همون دو سه سال اول پس از انقلاب که از تهران بازدید کرده بود موفق شده با تنی چند از روحانیان حاکم در سمت‌های مختلف گفتگو کند. او نوشت روحانی شیعه از نوع قدرت طلبش توانایی و ظرفیت انطباق و همسازی قریبی دارد. در تهران میگفتن اگر آخوند نترسد مثل ببر عمل میکند و اگر بترسد به موش شبیه‌تر میشود. میگفتن آخوند هیچ آرمان و هدفی ندارد تا در همه گونه شرایط با عزم راسخون را دنبال کند. خواهش نفسانی و خواست لحظه تمام هدف و آرمان اوست. اگر بناند راهی که در بیش گرفته بلا مانع است میتازد و اگر احساس اندک خطری بکند انعطاف پیشه میکند. خدعه میورزد، محافظه کاری میکند، زبانهای نرم و گرم به کار میبرد و به محض رفع مانع از نو پرخاشجو میشود. زبان تند آتشین به کار میبرد و شیبه انقلابی در پیش میگیرد. اخیراً هفته تایم نوشت آخوندها به خوبی میتوانند دو چهره در آن واحد از خود نشان دهند. در خارج از ایران قیافه خندان و خوشمشرب و مسئول و معقول و منطقی از خود به نمایش میگذارند و در درون مرز ایران چهره جدی بی‌گذشت، بی‌انطاف، سبو، پرخاشگر و تهاجمی. خیلی خیلی جالب دوره سایر آخونداست. پیداست که در اون روزگارم که اینها عرض کنم که مقابل عمال بنی عباس باقی میشدن همون نرمش و خوبی و تقیه در واقع دروغ دینی به کار میبردن، امروز هم که به قدرت رسیدن اون در واقع بعدشون نشون دادن. چیزی پیدا کردی قربان؟
پیداش کردم اون مقاله‌ای که خواهر نیچه درباره چگونگی تولد کتاب چنین گفت زرتشت نوشته شده.
بله بله بفرمایید.
همون بسیاری فکر میکنن که نیچه درباره زرتشت ایرانی سخن گفته، در حالی که چنین چیزی نیست.
بله.
نیچه اعتقادی به اندیشه های زرتشت نداشته ولی براش احترام قائل بوده.
بله.
از طریق مورخان زمان خودش
بله
با زرتشت آشنا شده. توی نوشته هاش، توی یادداشت هاش نوشته او در کنار دریاچه ارومیه زاده شد. برادران نیم روز من فرا رسید. اصطلاحات مخصوص خودش. اینا چیزاییست که یادداشتاییست که کرده. و بعد حضورتون عرض کنم که میگوید زرتشت اولین کسی بود که اخلاق رو آفرید. چگونه؟
بحبه.
از بد و خوب سخن گفت. بد و خوب پایه های اخلاق است. و چون او ایرانی بود و ایرانیان راستگوترین و راست تیراندازترین مردمان دنیا هستند، خودش آمده است که به زبان خودش اون چرا در گذشته گفته تکذیب کند.
آها.
چون نیچه معتقد به اخلاق نبود، به نسبیت اخلاق معتقد بود.
بله.
یعنی چیزی که در این شهر بده است ممکن در جای دیگه خوب باشد.
بله. بله.
به این دلیل میگفت من اخلاق ناباورم. به صورت
این در 18 سالگی شما بوده
این بله یه دوست جمعه اجازه
بله بله و خیلی از بخواه بله بوده.
میگوید کتاب چنین گفت زرتشت اصیل ترین اثر برادر من است. تاریخ نامه خودی ترین آزمونهایش، دوستی ها و آرمانهایش، ربودگی هایش، درد بارترین نومیدی ها و غمزدگی هایش، تصور بزرگترین امیدها و دور دسترین آرزوهایش بر فراز آن بلند پرواز می کند. برادرم نقش زرتشت را از آغاز جوانی در ضمیر می پرورد. یک بار به من گفت حتی به کودکی او را به خواب دیده است.
عجب چیز. بسیار زیبا. بسیار زیبا.
دو سه جمله چوندم ولی در همین جا خواهر به نقل از برادرش میگه که بخش چهارم چنین گفت زرتشت رو در شهر نیس نوشتم. چون نیچه با یعنی از زندگی در آلمان بیزار بوده، میگه این آلمانی ها هم میهنان من، این موکاهی ها، اینها
آبجو میخورن،
آبجو خارهای مشهوری هستن.
حالا عجیبه که عجیبه که این آلمان گریزی نیچه درست برعکسش از رنان، ارنست رنان میگه آلمان محل تفکر و حتی زمانی که شکست خورد کشورش فرانسه مونده بود که با این در واقع هم چه بکنه. بله بله میفهمید.
نیچه با سیاست های اون دوران آلمان کاملا مخالف بود. با اینکه در همون دوره هم رفت سربازی و چون به چشمش صدمه رسید او رو بخشودند.
بله بله.
بخشودن در 22 سالگی استاد دانشگاه شد در سوئیس.
بله.
و نتونست ادامه بده. به همین دلیل در 27 8 سالگی بازنشسته شد و تا آخر عمرش کارش این بودش که در شهرهای سوئیس و فرانسه گردش میکرد، فکر میکرد. یکی از دوستانش میگه من از کوههای اسمی برای یکی از کوههای سوئیس بالا رفتم 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 تا رسیدم به یک جایی که یک اتاقکی بود، نیچه در اونجا زندگی میکرد. بعد با هم در کوه گردش کردیم، منو برد کنار یک دره، گفت اینجا رو میبینی؟ با شکوه ترین جا در جهان یک دره است. و بعد آسمان رو نشان داد، گفت اگر این آسمان بالای سر من نباشد حواسم پرت می شود. خیلی سه قشنگه.
یه چیز قشنگ اونجا آمد در این مقاله دیدم، میگوید من به بخشای مهمی از چنین گذرتری در اون دهکده نوشتم. همین. و عجب نیست که دهاتیان گاه مرا در حال رقص دیده باشد.
همینی میخواستم بگم. من اونجا رفتم. یه دفعه در فرانسه بودیم با یک دوستانم، با یک دوستانمون و عفت و بچه ها خواستیم بریم ایتالیا.
بله.
سر راهمون در نزدیکی نیس دیدم یه جایی نوشته دهکده از ای دوتا زد. یادم افتاد که همون دهکده ایست که نیچه توی زندگی میکرد مدتی.
آها.
و کتاب بخش چهارم چنین گفت زرتشت.
بله.
و گفته که اهالی دهکده بسا که مرا رقص کنان دیده باشند، دیده بودند.
بله.
هنگامی که به من الهام، من محبت الهام قرار می گرفتم و ما پیاده شدیم،
رفتیم اون دهکده،
رفتیم از کوه بالا، یک جاهای دور دست در کوه چیز رو پیدا کردیم، یه جایی رو پیدا کردیم که نوشته بودش انجمن دوستداران نیچه.
عجب.
خانه نیچه در اون دوران بوده که در نیست زندگی
میکرد. یه چیز عجیب شنیدم که بچه های ایران به خصوص در آذربایجان بی اندازه به نیچه علاقه مندن، آثارش جمع کنن میخونن. بله بله خیلی جا. آقا موری عزیزم اجازه بفرمایید یک موسیقی بشنویم.
بسیار عالی. ببخشید من پر
از نه اختیار دارین، من فکر می‌کنم که همه هموطنان لذت برن، منو کامبیزم به همین بچه. سپر جان یک موسیقی لطفاً پخش کنید، برمیگردیم و در خدمت آقای مهدی گرامی هستیم و کامبیز جان اونجا نشستن و به حرف ما گوش می‌دن.
دل جویی و شاد آمدی شاد آمدی، ناگه ز در باز آمدی، بنشین خوش بنشین خوش، چون محرم راز آمدی. سرو روان سرو روان، بر جویبار عاشقان.
خوش بینم خوش بینم ماه پری وش بینم خوری مگر خوری مگر با شیوه ناز آمدی جانا تو
درود بر شما وطنان گرامی، خدمت جناب مهری هستیم. خیلی خوشحالم، مجدد
مفتخرم
که تشریف آوردین آقای مهری. یک مقاله در باب همین آوردینش اینجا، عاقبت این اختناق چه خواهد شد، این مثل آخرین مقاله است که
الان میگم خدمت.
بله، این داستانش در باب کی بود و چه بود؟
این 100 مقاله که 100 تا مقاله است.
بله،
120 روایت هم 120 مقاله.
بله،
این دو جلد کتاب که هم دیگر رو تکمیل میکنن از دید من، در واقع 220 مقاله هستن.
بله،
همه کوتاه کوتاه، یعنی به قول آقای
به نتیجه میرسه. هر
به قول آقای امیر طاهری میگفت وسعت سوژه های مورد علاقه شما خیلی زیاده تو این دو کتاب.
بله،
البته این میتونه چیزم باشه، انتقادم باشه.
فکر انتقاد. بله،
هر کس این کتابا رو به دست بگیره به نظر من خسته نمیشه.
بله، همینجوره.
برای اینکه یه مقاله میخونه دو صفحه، سه صفحه، بله، یه صفحه، همه متنوع. در دوران انقلاب من در تهران، در تهران مصور مقاله مینوشتم علیه رژیم. اولین، به نظر خودم اولین روزنامه نگاری بودم که علیه این رژیم مینوشت.
بله،
همه شده بودن دست به سینه، باور کنید.
ای وای، ای وای.
یه دفعه دکتر مصطفوی رو دیدم توی چیز، توی رستوران فرانسه در خیابان فیشرآباد. سلام علیکم. مدیر مجله روشنفکر بود، جایی که من سردبیر بودم. آمد جلو و سلام علیک و اینا و گفت مقالات تو میخونم. تو مقالات من خوندی؟ یعنی میخواست بگه منم علیه اینا دارم.
بله،
یه هم چیزی گفت. بر صورت یک بار آیت الله خمینی در اوج قدرتش یک نامه ای نوشت به حسن البکر، رئیس جمهوری
عراق.
عنوانش این بود عاقبت این اختناق ها انفجار است. یعنی این اختناق ها که در عراق وجود دارید آخرش انفجاره. من اینو سوژه قرار دادم، یک مقاله چند صفحه ای نوشتم، فقط دو سه جمله شو سفر
دادم.
اگه اجازه بدید.
اختیار داری قربان. به به، خوشحال میشم.
طوفان ها برمیخیزند و توده های غبار و خس و خاشاک را یک جا به هوا میبرند، اما کوه ها میمانند. سیل ها میقرند و هر چه را بر سر راه بینند میشویند و میبرند، اما زمین میماند. تندباد اجل زندگان را یک یک و گاه ده ده و صد صد به دیار نیستی میکشاند، اما هستی میماند. گردباد حادثه ها نظم ها و نظام ها را زیر و رو می کند، اما ملت ها می مانند. حالا می خواهم راجع به بت‌شکن ها بگم که می گفتن یا آقا بت‌شکن.
بت‌شکنه، بله.
بت ها می شکنند و بت‌ساز ها را به خاک و بت‌ساز ها به خاک می روند، اما بت شکن ها میمانند. باسره تاریخ از این آمده شد ها بسیار دیده است، سیل ها دیده، قرش ها دیده، تاریخ فرعون دیده، سحر سامری دیده، همه رفتند. تاریخ استالین بیدادگر دیده است، چه نخوت ها و تبختر ها و مستی ها دیده، همه اینها برباد رفته است. تاریخ بت از پی بت شکسته است، بت ساز از پی بت ساز به دیار نیستی فرستاده و بت شکنان را قدر نهاده و بر سطر نشانده است. با این همه تاریخ هرگز فریب این بت شکنانی را نمی خورد که بت را برداشتن و خود بر جای آن نشستن.
به 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 به،
تاریخ آنان را نیز می شکند. بشنوید، من صدای شکست این بت ها را پیشا پیش می شنوم، صدای شکست همه بت هایی که بت شکستند، صدای ندبه و شیون همه بت پرستان پشیمان را، صدای ندامت می شنوم. خیلی انگشت به دندان گزیدگان را می بینم که همراه با بت شکن چکش به دست به جان همان بت شکن افتادند و در چشم بر هم زدنی بت شکن را می شکنند. بعد بلافاصله بعدش مطالب دیگه آمده، از جمله این که این طایفه‌ای که اکنون بر ما حکومت میکنند منطق آزادی را نمیشناسند. آزادی چیست؟ دموکراسی چه صیغه است؟ به چشم این طایفه دموکراسی جز بزک کردن و ستر عورت نیست.
عجب.
این جمله‌های خودشونه.
بله.
کاغذ کادویی است برای پوشاندن کثافات و جنایاتی که مقتضای ذات امپریالیسم جهانخوار است.
به به، بسیار بسیار زیبا بود.
من شما خیلی ممنونم
آقای موری. من مرتب از شما خواهش میکردم که کتابی به شما مرتب میفرمودید که آقا کتاب اینها، یک مقداری تواضع میفرمودید. چگونه شد که این دو کتاب بسیار بسیار ارجمند رو چاپ و منتشر کرد؟
من در مقدمه هر دو کتاب آوردم که دوستان من این مقالات رو میخواندن و میگفتن دریغ است که اینا کتاب نشه. و حقیقت این است که صد مقاله رو خود اونا انتخاب کردن، من یه نگاهی کردم و بعد دادیم برای ماشین نویسی. وقتی ماشین نویسی شد من دست نگه داشتم. به خودم گفتم که اینها مطلوب جامعه ممکنه نباشه. خانمم عفت برادران رحیمی به عکس گفت تو اینو چاپ کن، خواهی دید که مثل ورق زر میبره. البته ایشون گفت
حق با ایشون بود. بله،
بر صورت ما تن در دادیم.
بله، من در باب این کتابا پیش از این صحبت کردم و اینکه هنوز نه خواهش میکنم، نه
هر بار شما صحبت کردین سیل تلفن ها
اختیار داری و تلفنم همون تلفن است
310
بله 207
1969.
بله، من همیشه میگم 1969 چون
207 310 1969 پیش شماره
300 و کتاب ها هستن، یعنی زنگ بزنن.
بله، به حال یه تعدادی از هر دو کتاب هست، اگر دوستان بخواهن به خود من بگن آدرس بدن براشون.
بله بله بله. پس تلفن آقای مهری 300 207 1969، هر دو کتاب برای ارسال وجود داره.
بله بله.
خب بعد از این دو کتاب سه کتاب هم به من دادید در سمیناری. بله. که خدمتتون بود.
سه کتاب دیگر در سمیناری که روز. چقدر سمینارتون جالب بود.
جدی من حالم خیلی بد بود آقای مونی، فشار خیلی بالا،
ما با در
بودم.
نظر گرفتن همین دلیل خیلی من عفت تعریف کردیم.
خیلی ممنون، لطف
دارید. آقای سالکی هم حضور داشتن که تعریف کردیم.
خیلی خیلی متشکرم، گفتم برامتون.
این بارم میخوام تعداد زیادی از دوستان رو
همراه حتما تشریف بیارین. تعداد مینیاتورش اون تصویری هست سپر جان، آقای سالکی فرستادن، گفتم چند تا مینیاتور هم نشون بدیم که این هنرها چگونه بوده، روی کتاب ها میشده و اینا. نگرفتید؟ خب اگه پیدا شد. آقای موری گرامی، خدمتتون عرض کنم من یادم شما میفرمودید که در کاشمر هم بودید.
بله.
و بعد اونجا از مقبره مرحوم مدرس. بله. که اونجا هست، دوست دارم یه اشاره بکنیم، برای من خیلی جالب بود.
من چون در دانشسرای عالی تحصیل کرده بودم، طبق قانون دانشسرای عالی باید برای تدریس به یکی از شهرستان‌های ایران میرفتم. رفتم بخش شهرستان های وزارت فرهنگ، اون موقع وزارت آموزش نبود، رفتم و مسئول اون بخش به من گفت که آبادان میری؟ گفتم نه. بعدا اشتباه کردم.
بله.
راستش این که میخواستم یه جایی برم که نزدیک به مشهد باشه.
آها.
چون عفتم هم کلاسم بود.
بله.
مشهد درس میداد.
بله.
بله. گفت قم چی؟ گفتم نه.
نه.
گفت کاشمر. گفتم میرم. کاشمر.
در حقیقت مدرس رو به خاطر تبعید فرستادن به کاشمر.
ما رفتیم کاشمر.
بله. چگونه جای کاشمر؟
مادرم.
بله.
اولا شهر اون موقع میگفتن شهر ثروتمندانه. شهر دکتر اقبال بود در واقع. دکتر اقبال، خانوادهش، املاکشون همه اونجا بود. یعنی اقبال ها از اونجا برخواستن.
بله.
و شهر نسبتاً اشرافی بود.
بله.
خیلی خودشون میگرفتن برای ما.
عجب.
بله. حضورتون عرض کنم که گفته بودن که هر کس از تهران برای تدریس بیاد به این شهر، شهرداری هم 200 تومان اضافه در ماه میده.
عجب.
ندادن.
چرا؟
ندادن دیگه، گفتن نداریم. همین این باعث شد که من با رئیس فرهنگ دعوام شد، نصف کاری گذاشتم اومدم بیرون. حالا ما در یک خانه زندگی میکردیم، یعنی 2 تا اتاق گرفته بودیم، اجاره کرده بودیم. خانواده عسکری، خیلی خانواده نجیب و خوبی بودند. مادر خانواده یک روز جمعه شب بود، جمعه عصری بود، آمد پیش ما. با مادرم خیلی دوست شده بود و اینها. برگشت گفتش که شما نمیایین به زیارت؟ زیارت چی؟ به زیارت آقا. آقا که آقا مدرس.
عجب.
بله.
این اولین بار بود که من شنیدم که قبر مدرس زیارت
در کاشمر و زیارتگاه بود.
عجب.
البته ما نرفتیم، نتونستیم بریم، موفق نشدیم.
عجب.
ولی اونا عجب. هر جمعه شب میرفتن سر خاک مدرس.
عجب عجب.
بله.
روزگار رو ببینیم.
بله.
خیلی خیلی نکته ای بود، این رو من هرگز فراموش نکردم. بله. شما یه بار اشاره کردین که در کاشمر چنین بود و مدرس چنین
بله.
بود.
بله.
بله. خدمت شما هستم آقای موری. شما هرگز در این همه مصاحبه ها که کردید با همه شخصیت ها، هرگز خودتون دخالتی ندادید که مثلا شما چی فکر می‌کنید؟ و این واقعا یک دیسیپلین حرفه‌ای خارق العاده است. میخوام من نظر
شما، متشکرم که شما این موضوع رو خوب درک کردید.
حقیقت امر این است واقعا.
بعضی فکر می‌کنم من ایده ندارم.
نه، ما متوجه شدیم شما چگونه میشین. نه لری کینگ. لری کینگ 50 سال مصاحبه کرد، هیچ کس نفهمید که لری کینگ دموکرات، رپابلیکن، و حق هم همینه، واقعا حق هم همین. و این وضعیتی که امروز هست، استنتاج شما کلا از این داستان چگونه است امروز ایران، این وضعیت نابسامان، این مردم ناراضی، این اقتصاد متلاشی و این ثروت آقای خامنه‌ای، شنیدم یک شخصی من ندیدم در برنامه افق یک ثروت افسانه‌ای منسوب کرده است با آقای خامنه‌ای. آخرش هم گفته این آقا بسیار بسیار پرهیزگار زندگی می‌کند و بسیار بسیار متقی و بر روی یک گلیم پاره می‌نشیند و اینا.
کی گفته اینا؟
نمی‌دونم، یه شخصیتی من ندیدم، دوستان که دیدم می‌دونن. این رو آقای آل احمد به من گفتن، کسی دیگری هم گفتن.
آقای آل احمد عین این مصاحبه رو برای منم فرستاد. البته من خودم قبلا هم مصاحبه رو دیده بودم، اما یادم نیست این نکته گفته شده باشه، چون کسانی که اونجا شرکت کرده بودن کسانی نبودن که دفاع کنن از خامنه‌ای.
آها آها آها.
یکیشون آقای ویسی بود. آقای ویسی یکی از نویسندگان زندگی و سرگذشت خامنه‌ای است در سایت ایران رادیو فردا.
بله بله.
یکی دیگه شون هم اون آقای مجتبای
واحدی. بله.
که خب معلوم اندیشه هاش چگونه است.
بله.
نفر سوم الان یادم نیست، ولی به صورت خیلی تکان دهنده بود، یعنی تمامی ثروت ملت ایران در اختیار
بیت رهبری.
بیت رهبری.
وای 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 وای.
و من از آقای دکتر حائری شنیدم میگفتش که بیت رهبری که میگن بیت نیست، این از یک وزارتخانه بزرگتره. میگفت 30,000 تا کارمند داره.
عجب.
ایشون اینجوری میگفتن.
عجب.
30,000 تا کارمند.
ولی یک دوستی هم من دارم که دوست بسیار بزرگواری که بسیار به امور وارد هست ایشون و در لندن زندگی میکنن و رفت آمد داشتن، گرفتاری، گفتن در خیابان وزرا، شمارش هم دادن، یک ساختمانی هست 3 طبقه که حدود 40 نفر وکلای جوان خود رژیم اینا هستن و یک طبقه این خاص صندوقچه‌هایی است که اسناد املاک مردم هست که میگیرن و به نام بیت رهبری ثبت میکنن محضری و کارشانی هست و این کار شگفت انگیزی آقای موری.
یعنی در واقع به دستور خمینی در همون اسفند سال 57 یک فرمانی صادر کرد که کلیه املاک، داشته ها، ثروت های بانکی کسانی که با اون رژیم همکاری کردن همه رو هر جا پیدا کردید بلافاصله گزارش بدید و اینا از آن دولت نیست، به نام من یا به نام سازمان مستضعفان ضبط بشود. و بزرگترین قدرت سرمایه دار در ایران همین سازمان مستضعفان بود.
بله، اون یه حساب شماره، یک چیز مطلبی جالبی نوشته، از یک بار گفتم خدمت هموطنان آقای منتظری که میگفت این خمینی بی اندازه لعیم و خسیس بود نسبت به پول. میگفت که فرض کنین که کارگر شهرداری ما به پول برق نمیداد، گفتیم آقا پولشو بده قطع میکنین تا زمانی که انبردست قطع کنه 10 تومن لرزان میداد. بعد وقتی میخواسته بمیره 4 آیت الله رو معلوم کرده که پولهای مرا نگهداری کنند. خیلی شگفت انگیزه نیست؟ یک مردی که با عمامه و عبا و روحانیت و قضایا، حالا بعد از مرگش هم چشمش نگران پولهاش بوده باشه. خیلی عجیبه آقای موری.
خب به نظر من ایشون یک از شیاطین بود در لباس روحانیت. آقای مشیری، من چیزی که از دیروز تالا من رو تحت تاثیر قرار داده این حوادث اصفهانه.
بله بله، کشاورزان
اصفهان.
بله بله.
چه شعار فیلماشون دیدی؟
بله، یه تیکا فیلماشون دیدم. اتوبوس آتش زده بودن،
4 تا اتوبوس آتش زدن. در یه فیلم دیگه تیراندازی نیروهای امنیتی، چه فریادهایی میکشتن.
بله بله، 2 تا پوکه فشنگ نشون دادن، چون من به امور وارد هستم. یکیش فشنگ کالیبر 12 ساچم زنی بود، یکیش گلوله زنی بود. و بدتر از این، که مجروحین رو که به اصفهان میبرم بیمارستان ها از پذیرش مجروحین، در هیچ جای دهم هم چیز نشیدم که مجروح رو ببرم بیمارستان و بگن که مخالف دولت بوده و اصلا کارش موقع نشده.
ولی یه شعاری که میدن جالب بوده.
بفرمایید.
ولایت یزیدی، آب ما را دزدیدی.
عجب، چه جاله. بله.
خب میدونین چند سال پیش زمان رفسنجانی بود، یک قانونی گذروندن مبنی بر اینکه آب زاینده رود به سوی یزد،
بله،
بستان یزد.
بچه های اصفهان همیشه شاکی هستن.
بله، به همین دلیل همکنون در واقع دو استان ایران، دو استان مهم ایران با هم در جنگ هستن
بسر آب.
بله، بسر آب.
اساساً این شهر اصفهان ساخته شده است در کنار زاینده رود، به خاطر زاینده رود ساخته شده آقای موری، کما اینکه شهرهای بزرگ آلمان و جاهای دیگه اصلا اصفهان بدون زاینده رود غیر قابل تصوره. خوش کف زاینده رود و یه مش چمن بیریخت آمده بیرون، خیلی غم انگیزه.
دیدین تصویرشو؟
بله بله بله، هیچ نیست. و میدونی پلا هم خراب میشه وقتی آب نباشه و اینا. بله. زیر آفتاب و اینا، خیلی خیلی غم انگیز. بله، بفرمایید، مطلبی هست اینجا.
بله، من فرمودی راجع به اوضاع ایران، اخیرا یک مصاحبه ای کرد صدای آلمان با من، دوچه وله.
بله،
خانم خوشنام، الهه خوشنام.
بله،
در 2 بخش اینو در سایتشون گذاشتن. از من درباره اینکه انقلاب ایران زائیده چه بود صحبت شد، خیلی مسائل پیش آمده اینا و اینکه روشنفکران چه نقشی داشتن اینا. من گفتم در به اصطلاح ادبار و فلاکت فکری و مالی ایران، اون چه در درجه اول نقش بازی کرده چرکابه های فرهنگی ایرانه. چرکابه های فرهنگی ایران یعنی تمام کتاب های مجلسی.
بله بله،
تمام اون حرف هایی که بله. روایت ها و
حدیث
دروغین،
دروغین
خودش و طلبه ها ساختن
بله.
و همشون در یک کتابش 250 جلده.
بله بله بله، باید بهارالانوار باشه.
بله
بله،
250 جلد.
بله.
دروغ
دروغ، یک سر دروغ.
حضرت امیرالمومنین گفتن در وسط روز با زنت جماع نکن که بچه بی دست و پا به دنیا میاد.
نه، مضحک این هست که این نصیحت رو میگوید، نصیحت محمد به علی. خیلی خیلی مضحک این چیزی که فرمودید از اونجاست که یا علی شب این کارو نکن، ایستاده نکن که فعل خران است. یعنی یک توهینی در حق محمد و علی و فاطمه و اینها رو. شما میدونید که جمعا عرض کنم که در واقع فقهایی که اهل حجاز بودن گرایش به حدیث داشتن، اهل حجاز و اهل عراق بیشتر اهل استحسان و رأی بودن. این ابو حنیفه که امروز بزرگترین فقها هست میگوید من 17 حدیث رو فقط 17 دا اونم از زبان عایشه قبول میکنم، بقیهش رو من قبول نمیکنم. مجلسی نامه نوشته بوده است به آخوندهای اطراف، 1,000,000 حدیث میگن جمع‌آوری کرده بوده. حالا از کجا آورده خدا میدونه.
همش ساختگی معلومه،
همش تا دروغ. بله. توهین، توهین. خیلی چیزای بدی است آقای موری.
یه بار باید جمع اینا رو در برنامه‌تون بخونید آقای مشیری.
بعضیش که شرم‌آور اصلا.
من یه بار در برنامه رادیوییم خوندم، یک خانومی زنگ زد، به نظرم از هواداران رژیم بود، گفت آقا شما دیگه چی گذاشتین برای تشیع؟
خب این بزرگترین عالم شیعه گفته. میدونی که نقل کف کف نیست آقای مهری، اونا گفتن.
بله.
اینجا یه مطالبی هست آقای مهری. اینها
ها میخواستم آقای مشیری ازتون بپرسم درباره این مذاکرات هسته‌ای.
بله.
شما در این مسائل دید و نقطه نظر دارید.
بله.
جمهوری اسلامی خیلی ابراز خوشبینی کرده، این حقیقت داره یا یک دروغ جدیده؟
والا آقای موری، این داستان هستی در ایران دزدانه انجام شده و مدت 22 سال اینها پنهان از چشم جهانیان به این کارها مشغول بودن.
18 سال.
بله 18 سال قبل از کشف 18 سال بوده. بله. یا 20 سال. بله 18 سال ببخشید. بعد اینها در واقع این ساختاری که جمهوری اسلامی بنیاد کرده، یعنی ساختن آب سنگین در اونجا و تقلیز اورانیوم در جای دیگر و این مؤسسه کلن برای تولید بمب اتمیه، یعنی فرض فرمایید اگر نیروگاه بوشهر سوخت میخواست، خرید سوخت 1/1000 قیمت اینی نیست که شما این کارا رو بکنید که بگید ما میخوام سوخت اتمی درست کنم. بنابراین چون کشف شد، دنیا هم به وحشت افتاد و اینها مقصودشان این بود است. و میخوام به شما عرض کنم که بنده شنیدم که کره شمالی این آزمایشی که کرده است، ایرانیا اونجا بودن و کره شمالی دارد آزمایش‌های ایرانیا رو انجام میده، نه اینکه در مالکیت ایران باشه، ولی به جهتی که کره شمالی اقتصادی ندارد و از این طریق زندگی میکنه، مثل اسرائیل که بمب‌هاش رو مثلا آفریقای جنوبی آزمایش کرد. اسرائیل بمبی آزمایش نکرد، آفریقای جنوبی بود آورد اینا. بنابراین مقصود اینها در واقع از یک سو ساختن موشک‌های میانبرد و دوربرد بوده، مقصود قایی سوار کردن بمب‌های اتمی بر روی این موشک‌ها بوده. یعنی در واقع موشک از کره شمالی و در واقع که پاکستان گرفته بود، در واقع پاکستانی‌ها اتم به کره شمالی یاد دادن، از اونها موشک گرفتن، اینها از هر دو ترکیب موشک دوربرد و بمب اتمی بوده تا به امروز، و تا به امروز هم کاری انجام ندادن. همین در این گفتگوی اخیر است که گفتن که یک خبرهایی هست به جهت اینکه اینها دوچار یک اضطراری شدن به لحاظ اقتصادی، این تحریم‌ها که ممکن است که یک معامله‌ای بکنن، اما تا اون اضطرار به جایی نرسد که رژیم به خطر بیفتد من گمان نمی‌کنم.
ولی همون گونه که فرمودید موقعیت رژیم چه در درونش و چه در برونش تبدیل به یک بحران دائمی شده. همین امروز تو خبرها خوندم که سردار حسین دقیقی،
بله
شنیدین؟
نخه،
مدیر عامل سازمان اجتماعی نیروهای مسلح، ایشون افشا شده که یکی از عوامل فساد و اختلاس بوده، چندین هزار میلیارد تومان در صنایع پتروشیمی اختلاس کرده، یعنی بزرگترین اختلاس بعد از اون
3000 میلیارد.
بله.
این سردار هم کجا هست؟
این سردار سپاه دیگه، سردار حسین دقیقی، البته گرفتنش، حالا یه جوری از اون در بیرونش میکنه.
خب برو ببینید، وقتی اختلاس بزرگ اتفاق میفته، یک نفر که نمیره اون اختلاس رو انجام بده، یک گروهی در کار هستن. بله، امضاها باید بشه، توافقها باید صورت بگیره، جلساتی باید انجام بشه، دیگران همیشه هستن. این است که به یک نفر منتسب میکنن، گروه های دیگر هم هستن که باید به اونها کی هستن،
چون فرمان رهبری همه برمیگرده به رهبر. به نظر من
بله، فصل خطاب رهبر قربان.
بله
بله.
یکم آقای مشیری، یه نکته ای که میخواستم خدمتتون امروز خوندم بگم،
بله،
این که در ارتباط با انرژی اتمی حق مسلم ماست، روزنامه جمهوری اسلامی، ارگان رسمی حزب جمهوری اسلامی، با صاحب امتیازی رهبر کنونی جمهوری اسلامی و مدیر مسئولی میرحسین موسوی،
بله،
با انتشار یک مقاله دو قسمتی در دو روز پیاپی، از تلاش رژیم پهلوی برای برپایی نیروگاه هسته‌ای بوشهر انتقاد شدیدی به عمل آورد.
چرا؟
مقاله‌ای که عنوان آن این بود: نیروگاه‌های هسته‌ای، خیانت آشکار به خلق ما.
عجب شگفت‌انگیزه.
برای همین بستنش دیگه. یه مدتی اون نیروگاه بوشهر رو چیز کردن، رها کردن برای خودش.
و بستنش چند روز پیش.
نه اون که حالا دلایلی داره، ولی اصولا نیمه کاره گذاشتنش، بعد از چند سال دوباره به فکرش افتادن.
بله، داستان این بود که پادشاه سابق ایران در نظر داشت،
اولش میگفتن این مال امپریالیست.
بله، قرار بود 12 نیروگاه اتمی در ایران تولید، بله، بشه، که یک آمار میگفت این 8 برابر برق فرانسه است. حالا این مطلبی، و بعد گفتن که این موتورهایی که کارخونه زیمنس قرار بود بفرسته به ایران، یا چندین دست نمیدونم 10-12 که اصلا پوسید، موتورهایی که قرار بود که از زیمنس بیاد به ایران، خمینی گفته بود این کارا چی این کرده و اینها، بعد بقیه‌اشو به روس‌ها دادن برای اتمام قضایا و اینها، که بقیه‌اش هم دیگه مطلعه هستیم. یعنی ابتدا آلمان‌ها آغاز کردن و بعد روس‌ها را آوردن، در حالی که این سیستم‌هاشون هم که به هم نمی‌خورد، معلوم نشد چی شد. بله،
بعد سیستم‌های روسی قابل اعتماد نیست.
نه خیر،
با توجه به اون حوادثی که در درون روسیه رو،
بله بله بله، حتی حالا فرمودین اینو نکته عرض کنم خدمتتون که سیستم های روسی رو اصطلاحا سینگل کانتینمنت میگن، نظر یعنی کوره اتمی یک جدار حفاظی داشته، در آمریکا 2002 جدار، و قرار شد که اینها رو هم به سیستم روسی بسازن، که بسیارم عرض کنم که نتایج بد داده در چرنوبل اون طرفا، تعداد زیادی کشته شدن اونجا.
خب آقای مشیری
جانم،
بفرمایید که در مورد انتخابات آینده ایران چه نظری دارید؟ خیلی میگن حوادث وحشتناکی رو خواهد داد.
بله، ببینید، اونجوری که ما حتما شما مطلع‌تر هستین آقای مدیر، جریانات بیشتر در جریان امور سیاسی ایران هستید، ولی مثل این که گروه احمدی نژاد و اینها میخواهند که یک نمایندهی که آگویا همون آقا
مشایی
باشد، از یک سو اگر که این شورای نگهبان این مشایی رو تایید نکند که یک چیز مسخره است، یعنی کسی که معاون قدرت اجرایی مملکت بوده چگونه میشه رو تایید نکرد؟ اگر تایید کرد، احمدی نژاد و دار و دسته محبوبیتی در ایران دارن، پشتیبانانی دارن، و اون رویارویی خیلی سختی خواهد شد اگر این واقع اتفاق بیفته. و احمدی نژاد حرفای خیلی عجیب میزنه این روزها،
مثل اینکه زده به سیم آخر.
زده به سیم آخر، بله. و این گروه، این دیگه بازی نیست واقعا. نظر شما چیست آقای موری؟
منم همین عقیده رو دارم. من نشستم در انتظار
یه واقعه
رویدادهای بعدی که ایشون ایجاد میکنه.
بله،
این که توانسته است یک محبوبیتی در جامعه پیدا بکنه.
بله.
دلیل مخالفتش با رهبره.
بله بله،
چون مرکز نفرت مردم ایران رهبره.
حضرت رهبره.
بله، بله. حضرت رهبری. بله. خب آقای مشیری، من همون اول میخواستم بگم که چه شد که شما اینقدر علاقمند شدیم به تاریخ طبری؟
خدمت شما عرض کنم که
اون موقعی که گفتم که شواد میاد.
بله 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 بله. ببینید، خدمت شما عرض کنم که تاریخ اسلام مورخان داشته، یعنی اسلام تنها آیینی است که هیچیش گم نشده. ما در باب مسیح ابهامات بسیار زیاد هست. این چهار نفری هم که نوشتن، من تجزیه و تحلیل آقای ارنست رنان رو میخوندم که اینها کجا با هم خانایی دارن، کجا با هم خانایی ندارن، و دیگران و اشتراوس و اینا که ناقدین چیز بودن، بله اینو بعد نشون میدیم، ناقدین تورات بودن و اینها. اما اسلام به حمدالله و المنه همه چیزش آشکار و روشن بوده، یعنی اینا اسلام تنهایی نیست که گفته است من اسلامم، اینم پیغمبرم و اینا. بنابراین مورخان دقت اینا رو نوشتن. قدیم ترین کسی که نوشته است، عرض کنم که تاریخ رسول الله، سیرت رسول الله. بله. بعد دو تا واقعی ها هستن به ترتیب تاریخی که عرض میکنم. دیگران هم هستن، مدائنی هست، بلازوری هست، اینها. طبری ام تواریخ، چون همه یافته های اونها رو هم آورده به علاوه اون چه خودش تحقیق کرده.
خیلی هم از خود طبری الهام گرفته.
بله بله، بنابراین ام تواریخ اسلام طبریست. بعد از طبری چشم ما روشن است به ابن عسیر، عزالدین ابن عسیر اون چه طبری گفته آورده به علاوه اون چه برو گذشته و بین فاصله طبری و ابن عسیر. بنابراین دو قول تاریخ اسلام طبریست، ابن عسیر هست، و می توانیم مسعودی و ابن خلدون رو هم اضافه بکنیم، اما طبری. بنابراین با داشتن طبری شما از عرض میکنم که ابن اسحاق نویسنده سیرت بی نیاز هستی. و بعد در اون روزگار قدیم، حدود 1000، در روزگار سامانیان هست که این کتاب رو، مجلداتش رو بار میکنن، به خراسان میآورن و بخش مربوط به ایرانش رو ترجمه میکنن که 3 مجلد یا 5 مجلد راجب تاریخ قدیم ایران که طبری
تاریخ بلعمی،
بله تاریخ بلعمی، درود بر شما، اون هست، و یا 3 مجلد هست یا 5 مجلد. این است که عرض می شود که و طبری کسی بوده که به لحاظ شرافت و به لحاظ بزرگواری و به لحاظ حفظ امانت بی نظیر بوده، به وجهی که گروه بسیار او رو پیغمبر دانستن، یعنی جریریه، یعنی اینقدر مرد بزرگوار بوده که جریریه پیروان محمد
مازندرانی بوده.
بله بله، مازندرانی بوده، آمده در ری تحصیلاتشو عرض میکنم که تکبیه به بغداد رفته، اونجا با محدثان و عرض میکنم کسانی که
سر و
کار داشته و اینها، و آدم نابغه‌ای هم بوده، یعنی در باب او داستان ها هستن. میگن طبری نحو نمیدانست و به او گفتن فلان نحوی، داستان های بسیار از تاریخ اسلام یاد داره، و این سرش را از پنجره میکرد، چند تا سوال نحو میکرد، میگم نحو میدانی؟ گفت نحو میدانی؟ گفت نه، ولی فردا میام. یک شبه همه نحو رو یاد گرفت و بعد رفت هر چی پرسی جواب داد، بعد اون داستان هایی که او میدانست از تاریخ براش بیان کرد. یعنی مردی بوده که هر چیزی به دستش می آمده نمی نوشته. بسیار بسیار مرد
محترم. همه آثارش هم به عربیه، نه؟
تمام آثارش هم به عربیه. 26 اثر منسوب هست به محمد ابن جریر.
عجب.
بله بله، که 2 اثرش شاهکار کاراش، یکی تفسیر کبیر که قرآن هست، که اونم در زمان سامانیان ترجمه شده، و مرحوم یغمایی هم تصحیح کرد که امروز در دست است، و تاریخ کبیر محمد ابن جریر طبری.
تاریخ کبیر میشه که 15-16 جلد؟
بله 16 جلده. بله 16 جلد آغاز کرده. طبری به در واقع زادگاه خودش بسیار علاقمند بوده، بنابراین تحقیقات مفصلی هم در باب تاریخ قدیم ایران عمدتا ساسانیان داره تا میرساند به روزگار خودش تاریخ رو.
اون نکاتی که خیلی دقیق درباره حضرت محمد،
بله،
علی،
بله،
جنگ‌های قبیله و اینا میگه، اینا درسته واقعا؟ اینقدر
خب ما بایستی اعتماد کنیم، چیز دیگری نداریم. در باب تاریخ جنگ های عرب پیش از اسلام ابن عسیر تحقیقش مفصل تره. اونچه طبری گفته است مبتنی است بر مورخین سابق و تحقیقات خودش کرده و اینها رو آورده و شما در تمام دنیا مهمتر از تاریخ طبری ما تاریخی نداریم. بله شما در دارالعلم های بزرگ دنیا طبری استناد میکنن. آقای سلمان رشدی آمد نامه یک مقاله نمیشه، آقا این همه سر و صدا برای چیست؟ من از تاریخ خود اسلام گرفتم، به طبری استناد کرد. اون داستان مربوط به آیه های شیطانی که پیغمبر وارد شده و
در کتاب طبری آمده،
بله بله، که در حق بت‌ها اعزاز و اکرامی کرده و بعد برگشته گفته اونهایی که گفتم شیطان در گوشم گفت، اینا رو گفت. آقا من راجع از خود تاریخ اسلام آوردم که یک برج بلندی است در تاریخ اسلام. آقای طبری میگه این چیز همین
یادمان بزرگی است.
بله یادمان بزرگی است. آقای میگه آقا اینا سر و صدا برای چیست؟ اینا چیزای سیاسی است، وگرنه اینا هم از تاریخ اسلام. من هیچ چیز اضافی نگفتم، از طبری گرفتم. آخوندهای شیعه سالهاست نشستن، بلکه قرنهاست که این تاریخ رو نفی کنه، اما نمیتوانن. میدونید که اونجا در اونجا این داستانهایی که در باب تشیع هست، نمیدونم عرض می شود که مثل قدیر خم و این داستان ها اونجا نیست، و اینها حدیث قدیر خم، نه واقعه قدیر، نه در طبری نیست. این است که این حجت الاسلام محترمم که با ما حرف می زد می گفت که این تاریخ طبری راوی سنی بوده. آها، از قدیم در بودن که راوی سنی بوده. و توجه بایستی بکنن که اصلا شیعیان مؤلفین نداشتن ابتدای کار، یه مش مردم بیچاره‌ای بودن، طرفدار مظلوم بودن، بی سوادان بودن، طبقات خیلی خیلی پایین جامعه اینها میشدن شیعه. بنابراین مصنفان بزرگ، صوفیان بزرگ، محدثان بزرگ همه اهل تسنن بودن. آقای مولا
چندشون هم ایرانی بودن؟
بیش همشون ایرانی بودن،
از سرانه.
بله، و از این 6 تا مصنف بزرگه که ما در مثل بخاری و نیشابوری یا قومی و همه اینا ایرانی هستن. اینا ایرانیان بودن. در باب احادیث، در باب عرض میکنم که مطالب و تفسیر و فقه و اینها بیشتر ایرانیان بودن قربان. بیشتر
آقای مشیری یه سوال دیگه دارم و اون این است که این متن عربی تاریخ طبری رو به فارسی ترجمه کردن نه؟
دو بار قربان. یکی آقای پاینده کرد.
پاینده
در همین روزگار گذشته کرد. بله بله.
پاینده کارش خیلی خوبه.
بله بله.
یکی دیگه چی بوده؟
یکی دیگه شن بلعمی قربان.
ها بلعمی خوب قدیمیه.
بله بله قدیمی. ولی
بله فارسی زیبا.
بله. یعنی خیلی تفاوت هاست بین نثر که شما از بلهمی میخونید و نثر آقای پاینده که نثر امروزینه.
بله.
یعنی دیگه اون متانت و اون زیبایی و اینها رو ما نمیبینیم. حق مطالب رو ایشون ترجمه کرده. بله هست، اما بسیار بسیار مفصله، یعنی 16 جلده.
بله
بله بله. شما آقای پاینده رو میشناختید؟
بله
بله. من قرآنی هم ترجمه کرد.
بله. با پسرشون هم آشنا بودم. پسرشون در رادیو تلویزیون ایران کار میکرد.
بله.
و مسئول دانشجویانی بود که میفرستادن فرانسه برای دوره دیدن.
بله بله.
و ما در شهر شاتو زندگی میکردیم نزدیک پاریس. ایشون اونجا رفت آمد میکردن، میامدن خونه ما و خیلی ارادت داشت به حافظ.
پسرشون؟
پسر. خیلی حافظ شناس خوبی بود.
وقتمون.
ولی نمیدونم چه شد که خودکشی کرد.
آقای موری گفتن وقت تمامه، شما سخن آخر مال شما با هموطن سخن بگید.
من اجازه میخوام که این کارو نکنم، برای اینکه در حد من نیست.
اختیار دارین. نخیر.
من فقط تکرار میکنم مطالب شما رو درباره اینکه این دو جلد کتاب رو میتونن از طریق شماره تلفن 310-227-1969 سفارش بدن.
بله.
و همچنین میتونم بگم که با کوشش آقای سالکی عزیز من صاحب یک وبسایت شدم.
بله بله.
که
حسینموری.com
حسینموری.com
و حتما مراجعه فهم سایت آقای موری چیزها خواهید دید.
بله. و تعداد زیادی از مصاحبه های با جناب آقای مشیری هم در اونجا هست.
بله خیلی خیلی
میدرخشه.
اختیار دارین. اسم خیلی سپاسگزارم از آقای سالکی عزیز هموطنان. برنامه ما در وقتش در اینجا تمام شد. فقط به اطلاع شما میرسانم که روز دهم در کجا هستیم آقای سالکی؟ المپیک کالکشن. دوستان شما هم تشریف دارین.
به به به.
بله اونجا خواهیم بود و این هم اون فلایری است که دوستان تهیه کردن از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر. خیلی خیلی خوشحال میشم شما تشریف بیارید آقای مودی.
با خانم با خوشحالی میام. بله. و با افتخار
اختیار دارم قربونتون برم. بسیار شما سپاسگزارم از آقای سالکی عزیز و شما که توجه فرمودید و از سپهر گرامی در اتاق فرمان تا برنامه دیگر. درود بر شما. جاوید ایران زمین زنده باد.
تشکر میکنم فراوان از شما که من دعوت کردین.
درود بر شما.
از آقای سپهر عزیز
قربون شما.
آقای
خیلی مرحمت فرمودین هم شما هم آقای سالکی.
نظر و اعتماد مردم